بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. در این کریمه خدای سبحان برای اثبات اعجاز قرآن کریم تحدی کردن. تحدی یعنی مبارز طلب کردن. فرمود اگر شما در حقانیت این کتاب تردیدی دارید و میگویید این کلام الله نیست و کلام بشر است، شما هم بشری، سایر بشرها را هم به کمک فرا بخوانید و کوچکترین سوره‌ای که در قرآن کریم است مثل اون را بیارید. در صدر این آیه فرمود و ان کنتم فی ریب، در اول سوره بقره گذشت که ذالک الکتاب لا ریب فیه، وجوهی که برای جمع بین این دعای ذکر شده است قبلا اشاره شد. یکی از اون وجوه هم این است که اون لا ریب فیه در مقام نهی باشد نه نفیه. اگر در مقام نفی باشد معناش این است که این کتاب در او ریب نیست، با اینکه عده زیادی هم ریب دارن. و اما اگر در مقام نهی باشد جمعش با این آیه آسان است. لا ریب فیه یعنی در او شک نکنید، نه اینکه شک واقع نمی شود. با اینکه کفار و منافقین در این کتاب شک دارند، قرآن کریم فرمود در او شک نکنید. اگر اون لا ریب فیه نظیر لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج باشد که در حکم نهی است و نفی، جمع بین اون آیه و این آیه هم آسان خواهد بود. این یکی از وجوهی است که گفتم. مسئله‌ای که محل بحث بود این است که ضمیر من مثلهی، اینا بحث‌های فرعی آیه است. بحث‌های اصلی همون استدلال عقلی است که قرآن داره تحدی می‌کند. ضمیر من مثلهی آیا به ما نزلنا برمیگردد یا به عبد برمیگردد؟ این وجوهی که مرحوم امینالاسلام در مجمع ذکر کرده است قبل از او زمخشری در کشاف ذکر کرده است که حق اون عالم هم محفوظ بماند. منتها چون این نکته در کشاف زمخشری نبود، در مجمع هم نیامده. چه زمخشری چه امینالاسلام هر دو به استشهاد سایر آیات گفتن ضمیر مثلهی به نزلنا برمیگردد، زیرا در بعضی از آیات هست که فلیعتو به حدیث مثلهی. در سوره هود و در سوره یونس دیگر ضمیر یقینا به ما نزلنا برمیگردد، چون اونجا سخن از عبد نیست. پس اینجا هم ضمیر به کتاب برمیگردد، به قرآن برمیگردد. جوابشون هم همان است که عرض شد، در سایر سور سخن از عبد نبود، لذا حتما ضمیر به قرآن برمیگردد. اما اینجا چون سخن از عبد به میان آمده دو احتمال هست. ولی مسئله مستفاد از آیه این است که تحدی به سمت قرآن متوجه است نه به سمت عبد. برای اینکه اونها بعضی ها میگفتن به اینکه این کتاب کتاب رسول خدا نیست، یعنی کتاب کسی که مدعی نبوت است نیست، دیگران املا کردند و این پیام دیگران را میرساند. دیگران این کتاب را بر پیغمبر کسی که مدعی نبوت است املا کردند و این برای ما میخواند. گرچه او امی است ولی خودش نیاورد تا شما بگویید یک امی دیگر مثل او سخن بگوید. این سخن نه سخن این امی است نه سخن خدا. بلکه سخن یک گروهی است که در بامداد به شامگاه بر او املا میکنند، او محصول املای دیگران را یادداشت میکند و برای ما میخواند. این کتاب نه کلام الله است، نه کلام این شخص که امی است، بلکه کلام دیگران است که املا میکنند و او محصول املای دیگران را برای ما میخواند. اگر ریبشون این بود، دیگر نمیتوان گفت شما هم یک امی پیدا کنید مثل این امی که سخن بگوید، چون اونها میگویند این کتاب املای دیگران است و او برای ما میخواند. چون که در سوره فرقان این چنین آمده، آیه 5 سوره فرقان این است: و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهیه تملا علیه بکرتن و اسیلا. این داستان گذشتگان است، داستان نوح و هود و ابراهیم و امثال ذلک، معاذ الله نظیر قصص گذشتگان است که برای او میخوانند و او هم برای ما میخواند. در بامداد و شامگاه برای او املا میکنند و او هم برای ما میخواند. پس این کتاب نه کتاب الله است، نه کتاب این امی، بلکه کتابی است که دیگران املا کردن، او برای ما میخواند. اگر ریبشون این بود، دیگر جا ندارد که انسان تحدی کند به آورنده، بگوید شما هم یک امی و نانویس پیدا کنید مثل این نانویس سخن بگوید. اونها میگویند این کتاب نه کلام الله است، نه کلام این امی. دیگر نمیشود گفت اگر شما ریب دارید یک امی پیدا کنید که مثل این سخن بگوید. بنابراین اگر ضمیر به قرآن برگردد، هم با سایر سور مناسب هست، هم با اصل تهمتی که اونها میزدن سازگارتر است. اما اینکه فرمود ود او شهدا اکم من دون الله ان کنتم صادقین، این ظاهرا در برابر اونچه که در سوره رعد آمده. در پایان سوره رعد این است که و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگویند تو پیغمبر نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. فرمود تو در جواب این تهمت بگو من دو شاهد دارم، یکی خدا، یکی کسی که همه کتاب را میداند که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، که اون بحثش جداست. شاهد من خدای من است، خدا شهادت میدهد که من پیغمبرم و این دعوا دعوای حق. یقول الذین کفروا لست مرسلا، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، خدا شاهد است. نه خدا شاهد است یعنی خدا عالم است، چون در مقام احتجاج اون کسی که دلیل ندارد و نمیتواند اثبات کند و به عجز افتاد، میگوید بالاخره خدا میداند. ممکن است دعوای او حق باشد، ولی در مقام احتجاج او نمیتواند استدلال کند. کفار وقتی به پیغمبر گفتن تو پیغمبر نیستی، رسول خدا احتجاج کرد، نفرمود به اینکه خب خدا میداند. خدا میداند دعوا را تمام نمی کند. فرمود بگو خدا شهادت داد، گواهی داد من پیغمبرم. من پیغمبرم چرا؟ شاهد کیست؟ خداست. خدا شهادت داد که من پیغمبرم، برای اینکه کلام او به دست من است، کتاب او به دست من است. چون خدا پیامش را به دست من داد، پس گواهی میدهد به رسالت من، کتاب او به دست من است، حرف او از زبان من شنیده میشود. قول کفا بالله شهیدن یعنی خدا شهادت داد، گواهی داد که من پیغمبرم، اینم دلیل من. و شما اگر در این شهادت شک دارید مثل این بیاورید. قهرن کفا بالله شهیدن در مقام احتجاج خواهد بود. مشابه اون را در سوره بقره خدای سبحان از اینها شاهد طلب می کند و
ودعو شهداءکم من دون الله، من میگویم این کتاب کلام خداست و خدا شاهد است، چون خدا کلام خود را به دست من داد. شما هم میگویید این کتاب کتاب بشر است، شهدایتون را احضار کنید که شهادت بدهند که این کلام کلام بشر است و کلام الله نیست. ودعو شهداءکم من دون الله این کنتم صادقی. اینها فروعات مسئله بود، اما اون اساس بحث این است که بله خدا را که قبول داشتند وثنیین حجاز، الله را به عنوان اینکه یک موجود واجب است قبول داشتند، به عنوان اینکه خالق سماوات و ارض است قبول داشتند، به عنوانی که رب الارباب است قبول داشتند، اما برای هر موضع و موسمی یک رب جزئی قائل بودند و قائل به ارباب متفرقه بودند و خدا را رب الارباب می‌دانستند، لذا بت‌های خود را عبادت می‌کردند که اونها را به الله نزدیک کند. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اون اساس بحث همین تلازم عقلی است که به صورت یک قیاس استثنایی در این دعای بیان شده. فرمود اگر شما در حقانیت این کلام و کتاب شک دارید مثل این بیاورید، چون نمی توانید مثل این بیاورید پس این کتاب کلام الله است. خلاصش به صورت استدلال عقلی و قیاس استثنایی به این صورت در می آید که لو کان هازل کتابو من عند غیر الله لعم کن الاتیانو به مثلهی لکن نتالی باطل فالمقدم مثله. این قیاس عقلی است. بقیه بحث ها که ضمیر به چی برمیگردد جز فروعات این آیه، این برهان عقلی است. فرمود اگر این کتاب کلام الله نبود اتیان مثلش ممکن بود، چون اتیان مثلش محال است پس این کتاب کلام الله است. در قیاس استثنایی باید تلازم مقدم و تالی اثبات بشود اولا و بطلان تالی هم بیان بشود ثانیا. تلازم مقدم و تالی را در آیه اول بیان فرمود، بطلان تالی را در آیه دوم. فرمود و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارید میگوید این کتاب کلام الله نیست، فأتوا بسورة من مثله، اگر کلام الله نباشد کلام بشر است، اگر کلام بشر بود شما هم بشرید مثل این بیاورید. در آیه بعد بطلان تالی را بیان کرد، فرمود فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر نتوانستید مثل این بیارید چه اینکه هرگز نمیتوانید از جهنم بپرهیزید. منتها در بحث های سابق هم ملاحظه فرمودید چون قرآن کتاب فنی نیست، نور و هدایت است، نظیر کتاب های عقلی و فنی رو اصطلاح سخن نمیگوید، براهین عقلی را آمیخته با ارشاد و هدایت ذکر می کند. در کتاب های عقلی می گویند لکن نتاری باطل فالمقدم و مثلو، دیگر کاری با تربیت ندارد چون اونجا تعلیم است. قرآن چون کتاب هدایت و نور است تعلیمش با تربیت آمیخته است، می گوید اگر این چنین نبود از جهنم بترسی. بنابراین اصلش را به عنوان تلازم مقدم و تالی یک و بطلان تالی دو اثبات میکنه، بعد نتیجه گیریش این است از جهنم بپرهیزید، چون تمام تلاش قرآن برای ایمانه. تلازم مقدم و تالی مقداری در بحث دیروز گذشت و خلاصش این است که اگر این کتاب کلام الله نباشد، خواه کلام شخص پیغمبر باشد، خواه گروهی او را کمک کرده باشند که در سوره فرقان این تهمت نقل شده است که و اعانه علیه قوم آخرون فهیه تملا علیه بکرتن و اسیلا. اگر این کتاب کلام الله نباشد، کلام بشر است، یا کلام یک نفر یا کلام یک گروه. قرآنم می فرماید شما یا یک نفر یا یک گروه یا همه جن و انس جمع بشوید مثل این بیاورید، زیرا او بشر است، شما هم بشرید. اگر او یک ابتکاری کرد در اثر نبوغ و استعداد او بود، در بین شما هم نوابغ کم نیست. او این نبوغ را روی انسانیتش دارد، شما هم که انسانید. ممکن نیست فردی از نو کاری انجام بدهد که انجام اون کار برای افراد دیگر مستحیل باشد. تا کنون ما هر چه دیدیم، هر مبتکری که آمد دیگران همون راه را تعقیب کردن، یا به پای او رسیدن، یا از او جلوتر رفتن، یا نزدیک او شدن. بالاخره هیچ کسی چه در مسائل عقلی چه در مسائل علمی کاری نکرد که دیگران نتوانند یاد بگیرند و مثل او رو بسازن و مثل او رو بپرورانن. خاصیت اتحاد یک نوع آن است اگر افرادی تحت یک نوع مندرجن، حکم اون نوع در همه هست، یا کم یا زیاد. ممکن نیست فردی از افراد این نوع خصیصه‌ای داشته باشد که کار او از دیگران محال باشد، یا پیدا کردن اون خصیصه نفسانی برای دیگران مستحیل باشد. لذا فرمود اگر این کتاب کلام الله نباشد، کلام بشر باشد، اتیان مثل او از دیگر انسان‌ها ممکن است. نظیر این که لو کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا، که اون هم به صورت قیاس استثنایی است. پس تلازم مقدم و تالی روشن که لو کان هذا الکلام کلام البشر لامکن الاتیان به مثله. این تلازم نمی شود گفت که این کلام کلام بشر هست ولی اتیان مثلش مستحیل. اگر این کلام کلام بشر هست و همه بشرن، ممکن نیست یک خصیصه در یک فرد باشد که در افراد دیگر مستحیل باشد. ممکن است یک خصیصه در یک فرد باشد که در افراد دیگر کمتر یافت بشود، اما استحاله ندارد. لذا اونها این تلازم را پذیرفتند، حتی مشرکی این تلازم را پذیرفتند، لذا به صدد تحدی به مبارزه برآمدن، رفتن که مثل این بیارن. چون نتوانستن مثل این بیارن، شروع به تهمت کردن. این چنین نبود که به سراغ مثل آوردن نرفته باشن، که مدتها کوشیدن، بعضی سال رو برای همه این آوردن مثل به سر بود، سالی زحمت میکشید تا مثل این بیاورد. همون جریانهای معروفی که از کنار کعبه پیمان میبستن تا سال بعد مثل یک سوره بیاورن و عاجز شده بودند. پس تلازم مقدم و تالی روشن است، بطلان تالی به شهادت قطعی تاریخ روشن است. الیوم هم این تحدی هست، اختصاص به گذشته ندارد. الیوم هم اگر کسی بتواند مثل کوچکترین سوری از سور قرآن بیارد، در برابر اسلام اینقدر دست به شمشیر نمی کنند. سر این که دست به سلاح میکنن برای آن است که در برابر هیچ سوری از سور قرآن توان مبارزه ندارن. پس بطلان تالی به شهادت قطعی تاریخ روشن و تلازم مقدم و تالی هم به برهان عقلی روشن و خلاصه قیاس استثنایی میشود که لو کان هازل کلامو من اند غیر الله لعم کنل اتیانو به مثلهی ولکن تالی باطل فالمقدم و مثلو و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتو به صورت من مثله ودعو شهداءکم من دون الله، غیر خدا هر که هست، هر موجودی که غیر خداست اون را به عنوان شاهد فرا بخوانی. نظیر همون آیه سوره است که لو اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. ودعو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. مسئله به قدر روشن بود که حتی اونها نتوانستن با بلوا ثابت کنن که فرون قصه مثل قرآن است. همه دسیسه ها را مرتکب شدن ولی مقدورشون نبود که اون علما و فصحا و بلغا شهادت بدن که فرون قصه ای که فرون ادیب گفت نظیر فرون سوره است. به قدر روشن بود که این را هم مقدورشون نبود. اگر مقدورشون بود میگفتن که ما مثل قرآن آوردیم. مسئله به قدری روشن بود که اونها حتی نتوانستن دسیسه کنن و دانشمندانشون شهادت بدهن که فرون قصه مثل فرون سوره است. به این حد بود. نه اینکه اونها آدم صالحی بودن، اهل دسیسه نبودن، بلکه مسئله به قدری روشن است که حتی به خودشون اجازه این کارم نمیدادن. ودعو شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین. این آیه اول تلازم مقدم و تالی اثبات میکند، آیه دوم بطلان تالی را. فعل لم تفعلو، اگر نتوانستید مستیم بیاری، و لن تفعلو که این هم تأکید است که عرض شد در خلال تحدی یک معجزه دیگری مطلب است. همین اخبار به غیب معجزتون اخرى، همین که فرمود بعدنم نمیتوانید الی یوم القیامه مثل این بیاورید، خودش اخبار به غیب است و معجزه دیگر است. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافر. اگر نتوانستید مثل این بیاورید، چه این که نمیتوانید، بدانید این کتاب کلام الله است. این طرز یک تفکر عقلی، اما تفکر قرآنی چون آمیخته با هدایت است، به سبک مدرسه سخن نمیگوید که لاکن نتالی باطل فل مقدمه نیسته. این میخواهد اون هدایت و ارشاد را به عنوان هدف تعقیب کنند. و نفرمود اگر نتوانستید پس ایمان بیاورید. اساس کار ترس از جهنم است. اکثری مردم در اثر ترس از جهنم ایمان میآورد. البته اوحدی از انسان‌ها حباً لله عبادت میکنند، اوساط از مؤمنین هم شوقاً الی الجنات التي تجري من تحتها الانهار عبادت میکنند، ولی اکثری گرفتار آتشند. اکثری برای ترس از جهنم است که ایمان میآورند، وگرنه اون همه فضائلی که برای نماز شب ذکر شده است کمتر موفقند، اما همه نماز صبح را میخوانند. این نماز صبح را برای ترس از جهنم میخوانند. اگر برای شوق بهشت بود اون همه فضائل که برای نماز شب بود خب ها میشدن. اکثری برای ترس از جهنم است. لذا قرآن کریم در این حال که رسولش را به عنوان بشیر و نذیر معرفی میکند، این دو صفت را برای حضرت قائل است، اما در هیچ جا حضرت را به عنوان تنها مبشر معرفی نمی کند. نمی فهمد این انت الا مبشر، یا رسول خدا هم نمی فهمد این ان الا مبشر، اما در باره انذار حذر شده است، این نما ان منذر یا این انت الا نذیر. تو کارت فقط ترسوندن است، با اینکه هم بشیر است هم نذیر، اما در باره بشیر بودن حذر نیاورده، در باره نظیر بودن حصر آمده، این انت الا نظیر. چون که در اوائل بعثت هم دستور رفت همون قم فانذر، هاشو بترسان مردم رو، نه قم فبشر. اون هم انذار کار هر کسی نیست که انسان بتواند دیگران را از جهنم بترساند. ممکن است موعظه کند، سخنرانی کند، کتاب بنویسد، اما اون هنر را داشته باشد که دیگری رو بترساند، این کار هر کسی نیست. تا انسان خود نترسد و نشانه ترس در هستی او نباشد، حرفش در دیگران اثر رعب نمی آورد. قم فانذر. الان اگر کسی از این در وارد بشود بگوید یک ماری اینجاست، ولی حالش حال عادی باشد، کسی نمی ترسد. اما اگر سراسیمه وحشت زده با چهره زرد و مرعوب وارد بشود، خب بالاخره حرفش در دیگران اثر می گذارد. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه و دیگران نقل کردند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی سخن از جهنم به میون می آمد، تحمار و جناته، وقتی میخواست سخن از قیامت و آتش بگوید تمام صورتش سرخ میشد. این پیداست که آتش رو دارد میبیند. حرف او البته در مردم اثر دارد. لذا اساس کار ترس است. وقتی انسان با ترس مؤمن شد، کم کم شوق بهشت در او پیدا میشود، کم کم ممکن است درجات عالیه حبن لله پیدا بشود، ولی اولین لحظه برای توده مردم ترس از جهنم است. و کاری هم که به عهده علماست همون ترسوندن است. لذا در همون آیه معروف نفر فرمود لولا نفر من کل فرقتین طائفت و من هم لیتفقه و فدینه ولیون زیرو قوم هم ازار جعو الیهم. اینها بیان در حوزه ها عالم بشن، فقیه بشن، که مردم را بترسانن، نه برای مردم سخنرانی کنن، نه درس بگن، نه کتاب بنویسن. اینا همه وسیله است. بیان فقیه بشن که مردم را بترسانن. خب تا خود انسان از جهنم نترسد که اون هنر ندارد که انذار کند. که اگر گفتن علما ورثه انبیاین و اگر انبیا کارشون انذار است، وقتی علما وارثان انبیا خواهند بود که بترسن و بتوانن بترسنن، اون هنر را داشته باشن. اون هنر نصیب هر کس نیست. هر گوینده یا هر نویسنده اون هنر را ندارد که مردم از آتش بترسنن. علی حال اساس کار برای توده مردم در ابتدای امر ترس از آتش است. بعدها که راه افتادن خیلی از فضائل برو اینها گشوده می شود. لذا فرمود فعل لم تفعلو و لن تفعلو فتقو نار. کدوم نار؟ هم اون نار آماده است، همه الان آماده است، چون جهنم الان موجود است، بهشت الان موجود است، طبق روایات معتبری که است و آیات هم شهادت میدهد که بهشت جهنم الان موجود است. فتقو نار التي وقودها الناس والحجاره که اعدت للكافرين، الان آماده است. خب کدوم نار؟ اون ناری که وقودش مردمه، با سنگ ها. وقود چیه؟ اون سنگ چخماق که داشتن که اگر می زدن آتش از او جرقه می زد، اون رو میگن وقود، که آتش از درون او می جوشد، آتشگیره که به وسیله این آتش گرفته می شود، مشتعل می شود، اون رو میگن وقود. وقود جهنم خود مردمم. یعنی اگر یک ضربه ای بر این انسان وارد بشود، از درونش آتش میجوشد. اینو میگن وقود. وقود یعنی آتشگیره. مرحوم امینی قدس الله سره و شریف در کتاب شریف القدیر این جریان را نقل کرد از کتاب زین الفتا فی شرح صورت حل عطا، این جریان را نقل کرد که نه تنها دومی گفت لولا علیون لهلکه، بلکه سومی هم این سخن را داشت. در اون بخش از این کتاب زین الفتا نقل میکند که در زمان سومی کسی از راه دور یا نزدیک آمده و جمجمه سر یک کافری را از کنار یک گور برداشت، آمد به عثمان گفت مگر نان است که شما میگویید کافر بعد از مرگ در قبر میسوزد و معذب است؟ گفت بله. گفت این جمجمه سر کافر هست و از قبر گرفتن و این سر سرد است و گرم نیست و آتشی نداره. عثمان گفت ابوالحسن سلام الله علیه رو احضار کنید. فرستادن حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت را احضار کردن. دیگران به حضور حضرت می رفتن، می دانستن حضرت مثل کعبه است که تو اتا ولا تأتی، ولی این احضار کرد. وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمد، عثمان به این شخص گفت اعد المسئله، اون سؤال را تکرار بکن. این شخص سؤال را تکرار کرد که این سر سر مثلا یک کافر هست و از قبر گرفته شد و گرم نیست و آتشی ندارد. حضرت بیانی فرمود که خلاصه او با یک توضیح کوتاه این است که فرمود شما زند و مسعار را حاضر کنید. زند و مسعار همین وسیله آتشگیری که صحرا نوردا داشتن، همین سنگ چخماقی که بیابون نشینان داشتن. فرمود این آتشگیره ها و این سنگ آتش را شما وقتی که نگاه میکنید سرد است، آتشی ندارد. اما این دوتا را که به هم زدی آتش از درونش میجوشد. فرمود این سنگ سرد است، اگر چیزی به او برسد از درون او آتش میجوشد. فرمود این کافر، این سر، این جمجمه و این استخوانی که تو میبینی، این بله مثل سنگ چخماق خلاص. خدای سبحان در اون نشعه اگر اثری وارد کند از درون او آتش میجوشد. پس انسان به همراه خود آتش هم میکند، اینو میگن وقود. و این جهنم الان موجود است. بیان از امام رضا سلام الله علیه است که جنت و نار الان مخلوقن. محققین ما بودن جهنم بهشت الان مخلوقن. مرحوم خواجه در متن تجدید، مرحوم علامه در شرح تجدید، مرحوم شیخ بهایی در عربی و نوع محققین اسلامی و امامی، اینا معتقدن که جهنم و بهشت الان موجود است. جهنمی که وقودش خود انسان است، منتها اگر دست الهی در اون عالم به این سر برسد شعله می جوشه. مشابه همون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. پس گذشته از اینکه جهنم هست و موجود است و بالفعل موجود است، وقود نار خود انسان است. خب اون هم تأیید میکنه همین مطلب را. فتق النار التي وقودها الناس ول هجاره. این وقود که مردمان، در بعض از آیات دیگر مشخص شد که فرمود آل فرعون وقود نارن به عنوان نمونه، اونها را به عنوان وقود معرفی کرده است که دعب آل فرعون در اون قسمت فرمود اینها وقود نارن. فتق النار التي وقودها الناس ول هجاره. این هجاره ظاهرا همه اون سنگ هایی است که از او بت تراشیدن. چون انکم به ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، یعنی عابد و معبود اینها حسبا و سنگها و سنگریزه جهنمن. انکم به ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم که اعدت للکافرین. اونگاه به دنبال این جریان مؤمنین رازه کردد که اگر کسی اندیشید و روی این برهان عقلی نتیجه گرفت که این کتاب کلام الله است و ایمان آورد، خدای سبحان به او بشارت میدهد و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات که ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هر وقت به بهشتیان یک میوه جدید بدهند میگویند این میوه را ما قبلا در دنیا خوردیم. یعنی این اعمال صالح، این صوم و صلات، این عباداتی که اینجا انجام میدهد، وقتی در قیامت به صورت میوه های بهشت ظهور میکند، این شخص میگوید من قبلا این را چشیدم. این بحثی هم به خواست خدا در بعد آیه بعد خواهد. عمده این است که اگر چنونچه قرآن مخالفین را به مبارزه دعوت کرده است، محور مبارزه را مشخص کرد، به مخالف گفت مثل قرآن بیاور. در چی مثل قرآن بیاورد؟ اگر تنها به اعراب جاهلی میگفت مثل قرآن بیاور، انسان احتمال میداد که مثل قرآن از نظر فصاحت و بلاغت و امثال داره. اما این تحدی قرآن مثل دعوت قرآن جهانی است. اگر دعوت قرآن جهانی است که نذیرن للعالمین یا ذکران البشر یا نذیرن للبشر، اگر برای کل بشریت است در کل زمان، تحدی او هم برای کل بشریت است در کل زمان. بشرهای غیر عرب که عربی عادی را نمی فهمند تا بگویند تا چه رسد به عربی مثل عربی قرآن. پس خدای سبحان اونها را با فصاحت و بلاغت و اسلوب ادبی و عربی تحدی نکرده. چون تحدیش جهانی است، به هر عالم و متخصصی میگوید در هر رشته‌ای که توانمندی قرآن در همون رشته بهتر است، سخن گفت تو مثل اون بیاور. لذا تحدی قرآن گاهی به علم است، گاهی به آورنده قرآن است، گاهی به اخبارات غیبی او، گاهی به هماهنگی سراسر این آیات 6000 خردی است که در طی بیش از 20 سال نازل شده است بدون اینکه هیچ ناموزونی در او پیدا بشود، دمانند که تک تک این مبادی تحدی که محور مبارزه است باید بحث بشود. قرآن میگوید مثل این کتاب بیاورید. در چی مثل این باشد؟ در عربی بودن. خب این را که به عجمی ها نمی شود گفت شما مثل قرآن بیاورید. او یک انسان عجمی نمی تواند مثل یک عربی ساده بیاورد، چرا شاید مثل قرآن. اگر تحدی دعوت قرآن عالمی است، تحدی او هم عالمی است، معلوم می شود محور تحدی و دعوای مبارزه تنها فصاحت و بلاغت و علوم ادبی نیست. در سوره نحل تحدی به علم کرده است، فرمود این کتاب همه حقایق را داراست. آیه 89 سوره نحل فرمود و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بکه شهیدن علا هاولا و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی. این خصوصیت قرآن است. اونگاه در موقع تحدی می فرماید شما هم کتابی مثل قرآن بیاورید که تبیانا لکل شی باشد. هیچ چیزی که در سعادت انسانها نقش دارد نیست مگر این قرآن کریم به احسن وجه بیان کرده. شما هم یک کتاب اینچنین بیاورید. ولو فارسی باشد، مطالبش را به زبان فارسی بیان کنید، ولی مطلبش مثل در سطح مطلب قرآن باشد. ولو به زبان دیگر بیان کنید، ولی معارفش در سطح معارف قرآن باشد. چون وقتی قرآن کریم برای هدایت غیر عرب هم آمده، اونها را هم به مبارزه دعوت می کند، دیگر نمی شود گفت که عجمی ها را دعوت کرده که مثل عربی سخن، مثل قرآن با فصاحت و بلاغت سخن بگوید. نه، به غیر عرب می فرماید بینکه شما کتابی و کلامی در سطح معارف قرآن بیاورید. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی. اگر درباره تورات موسی کلیم فرمود تفصیلا، اونجا سخن از من کل شی است، با من تبعیضیه فرمود، نه تفصیلا لکل شی. قرآن که مهیمن بر همه کتب آسمانی است، هیمنه و سیطره و سلطه دارد، اوست که تبیانا لکل شی. هیچ چیزی در سعادت بشر نقش ندارد مگر اینکه قرآن کریم بیان کرده است اجمالاً و تفصیلاً. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین. این تحدی به علم است. عده گفتن به اینکه این کتاب را شما از فلون آهنگر رومی که چند سباهی در مکه مغازه داشت و کارگر بود و کار آهنگری داشت از او آموختید. این رو در همین سوره نحل فرمود شما اگه درست بیندیشید این تهمت را روا نمیدارید، برای اینکه اون زبانی که شما به پیغمبر نسبت دیدید اون عجمی است و این عربی مبین است، با هم خیلی فرق دارد. در همین سوره نحل آیه 103 این است که ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر. خودش گرچه مکتب نرفت اما این آهنگر رومی که در مکه مغازه دارد این حرفها را به او آموخت. قرآن کریم می فرماید اون گوینده خود از بیان عربی متعارف عاجز است، چه رسد به عربی مبین. انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین. این زبان به قدری وسیع است که خصوصیات همه زبانها را تبیین می کند و هیچ زبانی نیست که خصوصیات عربی را بتواند بیان کند. در روایات عربی مبین به این وضع تفسیر شده است، مبین یعنی یبین الالسان ولا تبین الالسان. عربی می تواند همه زبانها را به خوبی ترجمه کند اما زبانهای دیگر این توان را ندارند که مزایای عربی را تبیین کنند. ناچارند که چند کلمه را چند جمله را کنار هم بگذارند تا مفاد یک جمله عربی را بیان کنند. قهرن اون لطائف در زیر دست و پای این خلل فرج می ریزد. عربی مبین است، یعنی هر کسی هر مطلبی داشته باشد با عربی می تواند بیان کند. و اما این لطائف و معارفی که با عربی بیان شده است با زبانهای دیگر بیان نمی شود، یعنی با کلمات بسیط ادا نمی شود، ناچار با کلمات ترکیبی باید ادا بشود که خیلی از معارف می افتد. لذا انسان بعد از مرگ عربی سخن می گوید. زبان اهل بهشت عربی است و داوود پیغمبر سلام الله علیه که سخنگوی خداست و خواننده بهشتی است، خطیب اهل جنت است و قاری اهل جنت است، با عربی برای مردم پیام خدا را میخواند. اینو در نهج البلاغه ملاحظه فرمود که امیرالمؤمنین در وصف داوود علیه السلام فرمود او قاری اهل جنت است، خواننده بهشتی است، او با عربی میخواند، او آیات قرآن را میخواند، پیام خدا را که میرساند با عربی میرساند. اصولا کلام اهل جنت عربی. پس این یک نحو تحدی که تحدی به علم است، اما تحدی به آورندش همان است که در سوره یونس دیروز بیان شد که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من چندین سال در بین شما بودم، لبست و فیکم عمرن من قبلهی افلا تعقلون، که قول لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به لقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. فرمود من عمری را در بین شما گذروندم، اهل نوشتن نبودم، اهل خوندن نبودم، اهل این گونه از بحث ها و مسائل نبودم. شما اگر درست بیندیشید میبینید این سخنان سخنان من نیست، یک امی این چنین سخن نمیگوید. این هم تحدی به آورنده است که بحثش قبلا گذاشت. اما تحدی به هماهنگی و موزون بودن سراسر آیات قرآن، این همون آیه معروف است که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این هم به عنوان یک قیاس استثنایی. اگر این کتاب کلام الله نبود حتما بین آیات شک اختلاف و ناهماهنگی یافت میشد. ولکن نتالی باطل، هیچ ناهماهنگی نیست، زیرا همه آیات متشابه و همگون همان که بعضی مصدق بعضی دیگر است. چون تالی باطل است مقدم مثل است. این هم البته باید بحثی جدا بشود که تلازم مقدم و تالی اثبات بشود و بطلان تالی هم بیان بشود، چون تحدی قرآن است. فرمود شما کتابی مثل قرآن بیاورید یک دست و هماهنگ که هیچ گوشش با گوشه دیگر مخالف نباشد. لوکان من اند غیر الله، این مقدم، لوجدو فیه اختلافا کثیرا، این تالی. لکن تالی باطل، چرا؟ چون الله نزل احس کتاب احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، خدای سبحان بهترین سخن را تنزل داده است که سراسر شبیه هم است، هماهنگ هم است، همه به هم انسنا دارند. سراسر این کتاب مثانی است. تثنیه را که تثنیه میگویند برای که دومی به اولی انسنا و انعطاف دارد، اولی هم به دومی انسنا و انعطاف دارد، نظیر این هلالی هایی که روی این دیوارها هست. دو تا ستونی که هیچ ارتباط با هم ندارن جا برای تثنیه نیست. وقتی کسی میخواد تثنیه بندد نمیگوید اون فلز با این پتو اسنانن، مگر یک جامعی باشد که هر دوشون جسمن و مانندن. اصولا تثنیه کار کسی است که دو هماهنگ را کنار هم منسنی و منعطف میکند. اگر دو شی نسبت به هم انعطاف و گرایش و انسنا نداشته باشن جا برای تثنیه نیست. یک بیگانه را با بیگانه دیگر کنار هم نمی سنجن، نمی گن اینا اسنانن، مگر یک جامعه بینشون باشه. ادعای خدای سبحان است که سراسر قرآن انسنا دارد. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه، سراسر این کتاب شبیه همه، همه به حق دعوت میکنن، همه به عربی مبینن، همه فصیحن، همه بلیغن و مانندن، و همه هم به هم انسنا دارن و گرایش دارن، نه تنها اختلاف ندارن بلکه هماهنگن. نه تنها هیچ آیه علیه آیه دیگر دلالت ندارد، بلکه هر آیه آیه دیگر را تأیید میکند. پس لوکان من اند غیر الله، این مقدم، لوجدو فیه اختلافا کثیرا، این تالی. لکن التالی باطل فالمقدم مثل. اما تلازم مقدم و تالی برای این است که یک کسی که در طی بیش از 20 سال حوادث تلخ و شیرین پیش می آید، گاهی در جنگ است، گاهی در صلح است، گاهی در هجرت است، گاهی در حال فرار است، گاهی در حال حمله است، در هر حال سخن می گوید و تمام این سخنانی که در طی این بیش از 20 سال فرمود همه یک دست است و هرگز تجدید نظر پیدا نشده است، در حالی که هیچ عالمی نیست که در طی ترقیات علمی برای تجدید نظر پیدا نشود و گذشته خود را جبران نکند. و قرآن کریم اون آیاتی که در اول بعثت نازل شد با اون آیاتی که در آخر بعثت به هنگام ارتحال حضرت نازل شد یک دست است. این چه نیست که آیاتی که بعدن آمده کامل تر از آیات قبلی باشد. دانشمندان بشری این چین است که در طی 20 سال ترقی دارن، تحول دارن، تجدید نظر دارن، بالاتر می آین، حرفای عمیق‌تر می زنن. اما قرآن این چنین نیست. آیاتی که بعد از 20 سال آمده با آیاتی که در اول بعثت آمده سطحشون یکی بالا باشد یکی پایین باشد، این چنین نیست. طبع بشر این است، خاصه بشر متحول متکامل این است که در طی 20 سال حرفای متفاوتی دارد، یکی بالاست یکی بالاتر. اما قرآن یک دست است، نه اختلاف در سطح مطالب قرآن است و نه اختلاف در بدنه مطالب قرآن که یکی دیگری را نقض کند، نه از در درجه اینها با هم اختلاف دارند که یکی خیلی بلند باشد یکی نازل، چون همه برجستند، و نه از در محتوا یکی مناقضی دیگری است که یکی دیگری را طرد کند و با او سازگار نباشد. پس کتابی است یک دست، و اگر این کتاب یک دست است، کتاب بشر نیست، چون طبع بشر در تحول هست و انسان و موجود متحول کلمات او هم متحول است و کلمات متحول ناهماهنگ است. ولو از در اختلاف سطوح، ولو کسی نتواند بگوید گذشته با آینده مناقض است، ولی سطح اونها فرق می‌کند. شما ببینید در نوشته‌های فقها، علما، مفسرین، حکما، اونایی که در اوائل تألیفاتشون دست به قلم کردن با اون چی در اواخر نوشتن خیلی فرق دارد. این طور نیست که انسان تحول نکند و در یک جا بماند. انسان متحول است و کلام انسان متحول هم متحول قهرن همگون و همسان نخواهند بود، ولی قرآن این چنین نیست. سراسر یک دست و یک نواخت. عمق آیات مکی به اندازه عمق آیات مدنی نیست. پس هیچ اختلافی در سراسر قرآن نیست، نه اختلافی که یکی دیگری را نقض کند و نه اختلافی که یکی بر دیگری بچربد و رجحان داشته باشد. این هم تحدی به هماهنگی است. و اگر کسی در کلام الله بودن این کتاب شک دارد، کتابی هماهنگ مثل قرآن بیاورد. چون تالی باطل است فالمقدم مثله. الحمدلله رب العالمین.